شبکه‌ای مبتنی بر قرارداد اینترنت IP به همراه سویچ ها، مسیریاب ها و مراکز داده است. به صورتی که درخواست های دسترسی داخلی و اخذ اطلاعاتی که در مراکز داده داخلی نگهداری می شوند به هیچ وجه از طریق خارج کشور مسیریابی نشود و امکان ایجاد شبکه های اینترنت خصوصی و امن داخلی در آن فراهم شود. و اما فرضیه های ما در این برنامه. عزم ملی برای تکمیل شبکه ملی اطلاعات در کشور ایجاد نگردیده است. تصمیم گیری و تصمیم سازی شبکه ملی اطلاعات وجود دارد. تأخیر در تکمیل این پروژه آسیب‌ها و تهدیدات جدی به دنبال خواهد داشت. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شما شنوندگان فرهیخته گفتگوهای اجتماعی. ما هر زمان در رادیو گفتگو بحث شبکه ملی اطلاعات میشه و به پیشینه و سابقه شبکه ملی اطلاعات میپردازیم، واقعا خودمون ما به عنوان کارشناسان حوزه اجتماعی شرمنده میشیم که چرا پروژه‌ای بعد از سالها و بعد از هزاران میلیارد تومان هزینه این شبکه چرا تکمیل نشده، چه اشکالاتی وجود داره، چه ایراداتی وجود داره. بارها با کارشناسان محترم در این حوزه صحبت کردیم. امروز هم در خدمت سه تن از عزیزان هستیم، عزیزانی که داره سابقه ممتد و متوالی و مستمر در حوزه فناوری اطلاعات هستند، دسترسی‌های خوبی دارن، کارهای خوبی انجام دادن، تجارب خوبی داشتن. امیدواریم که در این گفتگوی یک ساعت هم بتونیم بخشی از زوایای این حلقه گم شده و این واقعا آسیبی که ما در کشور داریم و نتونستیم شبکه ملی اطلاعاتمون رو تکمیل بکنیم در این سالها و به بهره برداری برسونیم کاملا، بتونیم انشاءالله در این گفتگوی یک ساعته در خدمتتون باشیم و به این موضوع بپردازیم و زوایای دیگری از این رو روشن بکنیم و انشاءالله راهکارهای مناسبی رو خدمت شما عزیزان ارائه کنیم. در استودیو در خدمت جناب دکتر وحید مصدقی هستیم، از مدیران فناوری اطلاعات، مدیران سابق فناوری اطلاعات مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری. جناب مهندس اسلام الدین ملک محمدی، پژوهشگر ارشد مطالعات منطقه‌ای و سیاست‌گذاری هم در خدمتشون هستیم و جناب مهندس رسول شمس، کارشناس ارشد مسائل سایبری هم خدمتشون هستیم. با توجه به شناختی که حقیر دارم از هر سه تا بزرگوار و تجربه طولانی که در این حوزه دارن، امیدوارم که انشالله گفتگوی ارزشمند و خوبی باشه. اگر اجازه بفرمایید من با جناب دکتر مصدقی شروع کنم. عرض سلام و خیر مقدم دارم و خدا قوت میگم خدمتشون. یه مقدمه ای رو در بحث شبکه ملی اطلاعات اهمیت و ضرورتش بفرمایید، بعد انشالله وارد ادامه مباحث بشیم.
به نام خدا سلام عرض میکنم حضور شنوندگان عزیزتر از شان و جناب مجری محترم، جناب تهیه کننده عزیز و کلیه عوامل تاثیرگذار و دست اندر کار این برنامه. خب خوشبختانه چند جلسه در مورد این موضوع در رادیو گفتگو برنامه برگزار شده. من فقط به صورت مختصر عرض کنم که منظور از شبکه ملی اطلاعات اینه که ما داده هامون لزومی نداشته باشه در کل دنیا به چرخه بعد دوباره برگرده به محیط ما. وقتی دو نفر دارن با هم صحبت میکنن، دو نفر در تعامل هستن برای انتقال اطلاعات، هم هزینه ها کاهش پیدا میکنه، هم امنیت بالاتر در جایگاه بهتری قرار میگیره و هم عرض کنم حضورتون حریم خصوصی بهتر حفظ میشه. هرچند میدونید که به فرموده حضرت امیر کلامی که از دهن خارج شد دیگه مربوط به شما نیستش. وقتی ما در فضای مجازی داده ای رو روی گوشیمون روی فضای مجازی قرار بدیم، دیگه صاحب و مالک اون نیستیم. حالا هر بستری باشه، این بستر شبکه های اجتماعی داخل کشور باشه یا شبکه های اجتماعی خارج از کشور باشه. این موضوع پی می‌گم.
متشکرم. آقای مهندس ملک محمدی، عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت جناب عالی. جمله یه پاراگراف خوبم از جناب عالی داشته باشیم در اهمیت و ضرورت بحث شبکه ملی اطلاعات.
سلامت باشید. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و خدمت همه شنوندگان عزیز و دوستاد عزیزی که خدمتون هستیم. انشالله که نکاتی که عرض میکنیم راهگشا و مفید فایده برای شنوندگان عزیزمون باشه و واقعا روزی برسه که در محضر مردم شریفمون خبر خوش تکمیل 100% و کامل شبکه ملی اطلاعات و بهره برداری و بهره گیری کامل از تمام ظرفیت های شبکه ملی اطلاعات رو شاهد باشیم. ببینید، من میخوام با یک مثال ساده و مثال خلاصه، به قول علمای علم فلسفه میگن خیلی از مسائل سخت رو میشه با مثال توضیح داد، من میخوام با این مثال ساده عرض بکنم. ببینید، ضرورت شبکه ملی اطلاعات به اندازه وجود ضرورت شبکه راه‌های کشوره، ضرورت شبکه ملی اطلاعات به اندازه وجود شبکه ارشد خدمت شما آب کشوره، به اندازه شبکه برق کشوره، به اندازه شبکه مخابراتی کشوره، به اندازه شبکه تلویزیونی کشوره. یعنی چی؟ یعنی که ما بتوانیم بر اساس نیاز خودمون، مقتضیات زمان و مکان و نیازهای کشورمون و برنامه‌های بلند مدت توسعه که در کشورمون داریم، بتونیم یک فضای امن، پایدار و مطابق با سیاست‌های کلی نظام و برنامه‌های توسعه کشور ایجاد بکنیم که بتوانیم در ذیل این شبکه ملی اطلاعات رشد و شکوفایی فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور رو تضمین بکنیم و فضای امن رو برای تبادل اطلاعات، برای نگهداشت اطلاعات مردم و تأمین آتی مردم در نظر بگیریم. امروز سرمایه‌های دنیا دیگه نفت و زغال سنگ و سرمایه‌های زیر زمین نیست. امروز سرمایه‌های دنیا دیتا، اطلاعات و حالا اگر دوستان فردا تیک قرمز نزن رو حرفای ما که چرا از واژه‌های انگلیسی استفاده کردن، اینفورمیشن و نالج، اینفورمیشن و دانش استفاده از اطلاعاته و ما اگر بتونیم در این فضا پیشگام باشیم، میتونیم در آینده دنیا حرف بزنیم، مثل دیگر کشورهای دنیا بتونیم حرف برای گفتن داشته باشیم و اثرگذار باشیم.
متشکرم. آقای مهندس شمس، در خدمت جناب عالی هم هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
در باب اهمیت و ضرورت.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز و دوستان و شنوندگانی که علاقه خاصی به حوزه فضای مجازی، دنیای سایبر و همچنین زیر ساخت های حیاتی کشور تو این حوزه فناوری دارن. خب اهمیتش که اهمیت خیلی زیادیه. ما نمیتونیم برگردیم یکی از بزرگترین شاهراه های اطلاعاتی کشور که در هر 24 ساعت فقط تو یه سکوی مثلا حالا داخلی بخوایم حساب کنیم، حالا من نام نمیبرم که تبلیغ نشه، هلوش 600 میلیون رکورد اطلاعات داره جابجا میشه، ما این 600 میلیون رکورد رو بندازیم توی شاهرهای بین المللی، تو هر جا میتونه شنود بشه، تحلیل بشه، یه بیگ دیتای بزرگی از کشور ما در واقع تهیه بشه و این بیگ دیتا موجب بشه که بتونن سرنوشت در واقع یا شناخت مطمئن یا حدودی از مردم ما به دست بیارن. اینا اطلاعات خب خیلی مهمه، حفظ اطلاعات خیلی مهمه. برای حفظ اطلاعات ما باید توان خودمون رو در واقع یک توان حد اکثری قرار بدیم، بتونیم اطلاعات رو در داخل کشور حفظ کنیم تا اونجایی که میتونیم. زیر ساخت ها بومی باشن، از زیر ساخت های بین المللی فقط برای رفت آمد ها بتونیم ازش استفاده کنیم. اینا این چیز جدیدی هم نیست که ما خواهیم حرف جدیدی رو داخل ایران بزنیم. حالا دوستان که کارهای تحقیقاتی کردن تو حوزه های بین الملل یا در واقع بلاک خانی کردن یا تحقیقات خیلی سطحی هم داشته باشن میدونن که برای اولین بار نیست ما این حرف رو میزنیم. درسته تو سال 84 برای اولین بار تو ایران این بحث شروع به صحبت شد، ولی الان خود روسیه در واقع پروژه روتنت رو داره، کوبا در رد کوبانا رو شروع کرد کار کردن، استرالیا NBA رو شروع کرد، خود آمریکا تو بین سال 80 تا 90 میلادی یه معاون آقای بیل کلینتون، آقای آل گور بود، اون قانون گور گذاشتش و اون قانون گور یه ادبیات جدیدی به اسم بزرگراه اطلاعاتی ایجاد کرد.
آل گور همون که کاندیدای ریاست جمهوری،
بله بله کاندیدای ریاست جمهوری هم که شده،
شبکه ملی داخلیشون ایشون پیگیری
پیگیری کرد، خودشون ایجاد کردن، بعد اومد با یه ادبیات به اسم بزرگراه اطلاعاتی شروع کردن کار کردن. الان همون قانونی که هستش بهش میگن NII یا NII بهش میگن، که این قانون میاد برمیگرده میگه هر ایالت، اول ایالات متحده و هر ایالت زیر ساخت مخصوص خودش داره، طبق قوانین ایالتی خودش باید شروع به کار کنه.
یعنی ایالت ها هم اومدن تفکیک قائل شدن.
بله، قانون ایالتی متفاوته. شما اگه از برفرض مثال از یه ایالتی مثلا وارد برفرض واشنگتن بخواییم بشید یا مثلا فلوریدا بخواییم برید، قوانین اونجا با این قوانین متفاوته
و اون بستر فضای مجازی و گردش اطلاعاتشون هم متفاوته.
دقیقا متفاوت، کل قوانین رو گردش اطلاعات میچرخه. یه اشتباهی اتفاق میفته که درباره گردش آزاد اطلاعات خیلی صحبت میکنن، درست نیست اصلا کلمه گردش آزاد اطلاعات.
من اصلا یه سوالی دارم، قبلا هم پرسیدم توی یکی از این گفتگوها، آیا کشوری هست که مثل ما این حالت باشه که خیلی بلنگو باز و خیلی راحت و به راحتی اطلاعات ما داره خارج از کشور؟
کشورهایی که تحت استعمار سایبری هستن،
نه حالا ما که مستعمره که نیست، ببین اون که مستعمره است خب طبیعیه، مثلا فرض کنید فلان کشور شرق آسیا مستعمره، فرض
هیچ کشور پیشرفته قوانین خودش و قوانین بین الملل،
خب طبیعیه که این کارو بکنه. ولی کشوری مثل کشور ما که میگه نه شرقی نه غربی، مستقلیم، از استقلالمون داریم دفاع میکنیم، مشابه ما کشوری وجود داره که شبکه ملی اطلاعات نداشته باشه؟
بذار من دو تا موضوع بگم. کشورهایی هم که تحت استعمار هستن ولی در حال توسعه، مثل استرالیا، استرالیا زیر نظر پادشاه انگلیس دیگه الان شبکه NBN رو داره، خب یعنی با این که تحت
مستعمره
ولی برای توسعه اومده چند شبکه درست
شبکه
کرده.
ایجاد کرده،
یه شبکه ایجاد کرده که هولوش مثلا خودشون ادعاشون اینه که ما تا 93% تا سال 2021 مردم تحت تاثیر این شبکه قرار دادیم.
بله،
ولی اگه به صورت واقعی بخوایم بررسی کنیم، کشوری که بخواد مستقل باشه،
بله،
باید چسبندگی خودش رو در حوزه بین الملل، تو حوزه زیر ساخت به حداقل برسونه.
بله،
یعنی طوری نشه که فرد و روزی اگه تو مذاکره و تو منازعات بین المللی قرار میگیریم نیان اینترنت رو ما تحریم کنن.
بله،
که تمام سیستم بانکی ما تحت تاثیرش، اصلا سیستم اقتصادی کشور تحت تاثیرش قرار میگیره. اینجوری نباشه که در واقع شرکت‌های ارائه دهنده خدمات در واقع اینترنت یا خدمات‌های مکمل بر اینترنت،
یعنی بله،
حالا الان مثلا شرکت ایس وایکس ایکس اومده ماهواره‌ای که مثلا فرستاده اینا، اینا خب خدمات مکمل بر اینترنت، خود اینترنت که تولید نمی‌کنه، تولید کننده اینترنت نیست، این داره فقط اینترنت رو به جک زمین از هوا داره میخواد بده. اینا به این صورت نمیشه که بتونن قانون و تمامیت ارزی سایبری ما رو زیر سوال ببرن.
متشکرم جناب مهندس. در خدمت جناب مهندس رسول شمس بودیم، کارشناس ارشد مسائل سایبری. خب برمیگردیم خدمت جناب دکتر مصدقی هستیم. آقای دکتر مصدقی، آمار ارقام زیادی گفته میشه که چقدر هزینه شده، چقدر زمان برده، چقدر کار شده. یه مقداری در مورد این آمار و ارقام اگر اطلاعاتی در اختیارتون هست بفرمایید که این رقم‌های چند مثلا 17 18 هزار میلیاردی 20 هزار میلیاردی که میگن در این سال‌ها هزینه شده، اینا تا چقدر صحت داره؟ چرا با این همه هزینه باز الان ما نواقص زیاد داریم و نتونستیم تکمیل کنیم این شبکه ملی اطلاعات رو؟ در خدمتتون هستیم.
قربان شما. من از دوستان اطلاعات خوبی که ارائه کردن سپاسگزارم. ببینید امسال 1402،
بله،
وزارت ارتباطات یک بودجه خیلی خوبی میگیره. اون چیزی که اقتصاد نیوز به من داره اطلاعات میده،
بله،
حدود 6000 میلیارد تومان
امسال، بله،
برای توسعه زیرساختی شبکه ملی اطلاعات،
بله، اختصاصا 6000 میلیارد برای توسعه،
بله، بین جمله اینه،
بله،
قرار است اعتباری معادل 6000 میلیارد تومان، 6036.
اون رقم 17 18000 میلیارد تومان صحیحه؟
مربوط به گذشته،
سال‌های گذشته به مرور هزینه شده.
ببینید ما دو تا هزینه داریم آقای دکتر، یه هزینه مستقیم داریم،
ما مستقیمش دیگه میگن 17
18000، یه هزینه غیر مستقیم داریم.
بله،
یه جمله رو من عرض کنم، ما شیپ،
حالا من اسخای میگم مستقیمش آقای مهندس ملک محمدی این هست، این 18000 میلیاردی که توی فضای مجازی دارن مطرح میکنن هست؟
ببینید علاز ظاهر که بر اسناد رسمی همینه، اما عرض شد خدمت شما با توجه به این که بعضی از هزینه های مستتر هست، شاید بگیم تا دو برابر این هزینه هم داره از این
میشه، پس مستقیمش میشه همین حدود 20
هزینه
میلیارد تومان
که تو سازمان برنامه بودجه هست همین 18000 تا بوده و 6000 تا امسانی
که وجود داره و غیر مستقیم
هزینه هایی که داره مترتب میشه به سازمان.
بله
ببینید آقای دکتر، من عوض بخوام این عبارت رو در حضور شنوندگان و در واقع البته رادیو الان بیننده هم داره دیگه تو
بله
عرض میکنم، ما شیپور رو داریم از سر وارونش میزنیم. مقام معظم رهبری در آبان 1398 یک سخنرانی داشتن، تو اون قسمت فرمودن شرکت های دولتی و شبه دولتی خصولتی با بخش خصوصی رقابت نکنند.
در سال 98
98 میدونید مشکل اینه که تو این بخش شبکه ملی اطلاعات زمام امور در اختیار شرکت‌های دولتیه، مثل شرکت مخابرات، مثل بله. سازمان فناوری اطلاعات
بله.
حالا لیست شرکت‌هایی که مرتبط هستن رو من جهت
شرکت‌های کاملا دولتی 100% دولت.
بله نه ببینید مخابرات خصوصی شده
بله،
اما متولیش مجموعه‌ای هستن که به نحوی شبه دولتی حساب میشن،
خصولتی پس
خصولتی میشه. خب من بارها پیگیری که ببینید یه مسئله ای رو عرض کنم، مثلا شبکه ملی اطلاعات یعنی چی؟ یعنی زیر ساخت هایی که کل این داده های کشور، خیلی زیبا های شمس فرمودن این شاهراه کل داده ها داخل، شما خواهید از شیراز برید مثلا کرمان، الان متد روش اینجوریه تو اینترنت، من از شیراز میام تهران، از تهران میرم جوانسبورگ، از جوانسبورگ میرم کالیفرنیا یعنی لس آنجلس، از لس آنجلس برمیگردم وین، بعد از وین میام کجا؟
کرمان.
خب این چه کاری هستش؟ خب به جای این کار بیام مستقیم کرمان از شیراز مسیر سروستان و این مسیر رو برم استعبان و برم کرمان.
بله.
چند کیلومتر؟ 400 کیلومتر. اونجوری 10000 کیلومتر، 15000 کیلومتر، 20000 کیلومتر مسیر طی شد. ببینید مخابرات این زیر ساخت های فیبر نوری که تو کل کشور قرار بود تحقق پیدا کنه تحقق پیدا نکرده است.
بله.
خب یه نکته بعد جالب اینه که خیلی از سازمان های دیگه هم رفتن زیر ساخت فیبر نوری برای خودشون تامین
کردن.
مثل کجا؟ مثل شرکت برق،
مثل وزارت کشور،
مثل وزارت کشور، مثل شهرداری. شهرداری تو خیلی از استان ها توی اومده این کارو انجام
شبکه
بود. مثل شرکت گاز، خطوط لوله گاز فیبر مجهز به فیبره. خب اینا همشون در راستای یه هدف دیگه میخوان انتقال اطلاعات انجام بدن. خب من میخوام عرض کنم این تشتت آرا موجب شده ما 10 برابر 15 برابر حتی میتونم به ظرف قاطع عرض کنم 50 برابر نیاز پایه هزینه کنیم به هدفمونم نرسیم.
متشکرم آقای دکتر. یه گزارش رو همکارانمون آماده کردن، اگه اجازه بفرمایید خب گزارش رو بشنویم بعد وارد ادامه گفتگو بشیم.
سال 95 بود که پس از تراز و فرودها در دولت‌های مختلف بالاخره در یکی از جلسات شورای عالی فضای مجازی سندی با عنوان تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات مصوب و ابلاغ شد. مرکز ملی فضای مجازی که در حکم ناظر پروژه شبکه ملی اطلاعات است میگوید همان زمان یعنی سال 95 از وزارت ارتباطات به عنوان مجری کار مطالبه‌ای داشت که علی‌رغم جلسات و صحبت‌ها حاصل نشد.
متأسفانه باید خیلی اگر بخوام صریح بگم از سال 95 تا 98 یه مقدار در حقیقت توی بحث ارائه سند معماری و طرح کلان تعلل شد.
بهار سال 98 وزارت ارتباطات طی گزارشی اعلام کرد 80% اهداف مد نظر شبکه ملی اطلاعات در زمینه زیر ساخت محقق شده، اما از نظر اعضای شورای عالی فضای مجازی این موضوع جای سوال داشت.
طبیعتاً این گزارش انتقادی که بهش وارد بود، یک اینکه از مسیر کارشناسی خودش پیش نرفت، یعنی علل قاعده چون شورای عالی فضای مجازی ناظره باید این گزارش اول به شورای عالی فضای مجازی ارائه میشد و بعد منتشر میشد. خب این بله به مراجع مختلف ارسال شد، طبیعتا عکس العمل این بود که یک گروهی تعیین شدند در مرکز ملی که دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی باشه و این گروه رفتن این رو کارشناسی کردن. طبیعتاً نتیجه‌ای که از اون گزارش منتشر شد این بود که این 80% نمیتونه درست باشه.
مرکز ملی فضای مجازی هم به عنوان بازوی شورای عالی فضای مجازی میگوید نسبت به این خبر همان روزها واکنش نشان داد و منتقد این آمار 80% شد.
متاسفانه چون معماری، طرح معماری وجود نداشتش و خدمت شما عرض کنم که پارامترها و شاخصهایی برای ارزیابی وجود نداشت، یه سری جلسات مفصلی بین ناظر و مجری، مجموعه مرکز ملی و وزارت ICT برقرار شد، مبنی بر این که ما باید بشینیم اول طرح معماری کلانی رو در بیاریم.
ادعای وزارت ارتباطات به عنوان مجری شبکه هم این است که آنچه وظیفه‌اش بوده را تا حد زیادی پیش برده و نباید صرفاً چشممان به شبکه سیم و کابلی باشد.
لایه خدمات و به ویژه لایه محتوا که بخش رویین این عرض کنم که زیست بوم هست، عمدتاً ارتباطی با موضوعات و تکالیف و وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نداره و دستگاه‌های دیگه مسئول هستن.
شما ادعا می‌کنید که وظایفتون اون چه که بعد انجام میدادید 80%ش رو انجام دادید. شما این ادعا رو دارید، درسته؟
تقریباً 70-80% از این اجزا الان مستقر هستن و شاید چیزی کمتر از 20% هم نیاز به تأسیس و راه‌اندازی داره که اون هم به صورت ویژه در دستور کار وزارت ارتباطات قرار گرفته.
موضوعی که کارشناسان و ناظران درباره اش حرف دارند و اتفاقاً سهم وزارت ارتباطات را بسیار زیاد و ویژه می‌دانند.
متأسفانه وزارت ارتباطات ما که مسئول پیاده‌سازی شبکه معرفی شده، بهش ابلاغ شده این سند که اجرا بکنه، عمده به اصطلاح تواناییش رو روی زیرساخت‌های ارتباطی، یعنی ایجاد ارتباطات فیبری، سیمی و حتی وایرلس یا موبایل قرار داده.
حالا بدون در نظر گرفتن 80% اعلام شده در سال گذشته، ناظران و کارشناسان میگن اگر یک اهتمام کامل از سمت دولت و تمام مجموعه ها وجود داشته باشه، این امید میره که احتمالاً تا پایان این دولت بتونیم به نصف راه شبکه ملی اطلاعات، یعنی 50% اهداف برسیم، با تاکید بر اینکه تمام مجموعه ها و نهادهای موظف دست به دست هم بدن.
متشکرم بابت گزارش خوبی که عزیزان پخش کردن. من بیشتر نگران شدم با این گزارش، مخصوصا اون انتهای گزارش که میگه که اگر تا پایان این دولت خوب رسیدگی بشه به نیمه راه شبکه ملی اطلاعات میرسیم بعد از 17-18 سال. درسته 17-18 سال من چیزی که توی آمار دیده بودم و حدود 20,000 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری مستقیم توی این حوزه، 6,000 میلیارد تومان هم امسال، قطعا سالهای آینده رقم‌های این شکلی پرداخت خواهد شد به نیمه راه و 50% شبکه ملی اطلاعات. آقای مهندس ملک محمدی، من از جناب عالی خواهش میکنم، ما همیشه دوستان که میان در لفافه صحبت میکنن، با محافظه‌کاری صحبت میکنن، خیلی شفاف و روند نمیگن که آقا چه اتفاقی افتاده که
ما خیلی شفاف هم نمیگن.
من توی فرضیه ها گفتم یه وقتی رد پای نفوذ احتمالاً که نمیذاره که این اتفاق بیفته.
درسته.
یه مقداری بهش بپردازیم واقعا چی شد که بعد از این همه سال اینجاییم هنوز که میگیم تا پایان این دولت که خوب رسیدگی بشود به نیمه راه خواهیم رسید.
خب سلامت باشید. واقعا من یه تبریک بعد به رادیو گفتگو بگم. الحمدلله روی کرده برنامه رادیو گفتگو از اینکه فقط یه زمانی رو پر بکنه و تموم بشه کمی بهتر شده و این هم مدیون تغییر روی کرد در رادیو گفتگو و همچنین تغییر بعضی از مجریان مثل استالی هستیم که فضا رو اینقدر باز میکنن. ببینید متاسفانه ما در میشه گفت دولت قبل، دوره دولت قبل نه تنها عزمش نبود، بلکه میتونیم بگیم حتی برخلاف ایجاد شبکه ملی اطلاعات هم حرکت شد. یعنی حتی وقتی کسی مجری کشیدن آسفالت از یک منطقه تا یک منطقه دیگه است، یه وقتی ما میبینیم که نه، اون کسی که خودش مجریه میاد سنگم توی این مسیر میریزه، میاد مسیر رو هم ناهموار میکنه برای اینکه این مسیر به نتیجه نرسه. ما اگر بخوایم تقسیم بندی کنیم، ما شاهد بعضی از مسئولین هستیم که دچار عدم فهمن نسبت به اهمیت موضوع، یعنی اینکه هنوز در خوابن و نمیدونن که امروز جنگ اطلاعاتی و جنگ اینفورمیشنه، نمیدونن که امروز دنیا سرمایه های شناختی دنیا، سرمایه های کاگنیتیو دنیا بر اساس همین دیتا داره تو دنیا جمع‌آوری و تجزیه تحلیل و برنامه‌ریزی براش میشه. ما میگیم خب بعضیا واقعا متوجه نمیشن، ما به اینها امیدواریم، یعنی به این آدم هایی که الان متوجه نمیشن امیدواریم که با بعضی از جلسات و بعضی از توضیحات و بعضی از مثالهایی که بعد از نمای شمس هم فرمودن، مقایسه هایی که حتی بعضی از کشورهایی که در خیلی از شاخصات از ما عقب ترند اما در حوزه استقلال، در حوزه فناوری اطلاعات، در حوزه شبکه ملی اطلاعات، در حوزه تبادل دیتا داده و محافظت از سرمایه های شناختی کشورشون در این حوزه از ما خیلی جلوتر هستن، ما میگیم بعضی از مسئولین عدم فهم دارن.
بله.
بعضی از مسئولین میدانن عدم فهم ندارن اما بیعملی دارند، یعنی این که
درک کردن
اما یک عزم جدی ندارن برای اینکه این کار انجام بشه. بعضا ما شاهد این بودیم در ادوار گذشته، افتتاح دیتا سنترها، افتتاح بعضی از مجموعه هایی که اصلا هیچ ارتباطی هم با شبکه ملی اطلاعات نداشتن، به جهت اینکه افکار عمومی اقنا بشه میگفتیم که آقا نه این شبکه ملی اطلاعات 20، من یک بار حتی تو بعضی از اخبار شاهد بودم که میگفتن تا 70% شبکه ملی اطلاعات جلو رفته، یعنی ما چیزای دیگر هم میومدیم به عنوان
الان با این توضیحی که چیز داد فکر میکنم مثلا 30%.
بله بله، همونطور که خودتون هم مستحضرید حداکثر 35% شبکه ملی اطلاعات ان شاء الله محقق شده باشه. و بعد هم شاهد بعضی از مسئولین هستیم که واقعا میتونم بگم که شاید منافعشون در این هستش که شبکه ملی اطلاعات، بعضی از آقایون، بعضی از افراد که شبکه ملی اطلاعات ایجاد نشود و پیگیری نشود. ببینید ما امروز بعضی از مجموعه ها رو داریم که منافعشون در فروش ترافیک خارجی است. من خیلی راحت چون گفتید بیپرده، بله. من بیپرده میگم.
بله.
بعضی از مجموعه ها فروششون، منافعشون در فروش ترافیک خارجی است. نفع اقتصادی است و ما داریم اینجا فرهنگ رو، امنیت کشور رو، استقلال فضای مجازی و استقلال، واقعا من فکر کنم توی یکی دیگه از برنامه رادیو گفتگو درس کردم، گفتم ما یه بار استقلال در ملی شدن صنعت نفت داشتیم، ما امروز باید بیم استقلال در ملی شدن صنعت فضای مجازی و صنعت فناوری اطلاعات داشته باشیم. چه بسا آیندگان از استقلال در صنعت فضای مجازی بیشتر یاد بکنن و ذکر خیر بکنن تا نسبت به استقلال در حوزه صنعت نفت. چرا؟ چون صنعت نفت حتما لابد و لا شک روزی اتمام پیدا میکنه و از بین خواهد رفت و چاهامون تموم میشه، اما این فضا، یعنی فضای حوزه فناوری اطلاعات و شبکه ملی اطلاعات، هر چقدر ما درش سرمایه گذاری بکنیم و داره یک استقلال باشیم، برای آیندگان ما فضای کسب و کار، فضای آموزش، فضای فرهنگی، فضای علمی، فضای اقتصادی بهتری رو ایجاد کردیم.
پس متشکرم آقای مهندس.
من در یک جمله انتها جنبندی بله. کنم. پس ما شاهد بعضی از منافع اقتصادی هستیم که جلوگیری میکنند از ایجاد شبکه ملی اطلاعات. به نظر من پیشنهاد بنده و صحبتی هم که آت آف رکورد دوستان اینجا با هم دیگه داشتیم عرض کردیم و صحبت شد، ما باید دست مجموعه های متعهد و خصوصی رو باز کنیم در این فضا. شبکه ملی اطلاعات دارای فازهای مختلف بشه، خورد بشه، تقسیم بشه، مجموعه خصوصی وارد کار بشه، مجموعه خصوصی متعهدی که تایید شده هستن و ظرف یک دو سال آینده بتونیم، اگر که واقعا عزمش باشه، نه با این حرکت لاک پشتی ها، نه با این مدل لاک پشتی که فقط میگیم ما داریم حرکت میکنیم، خلاصه موتورها خاموش، فقط چراغا روشنه، ماشین شبکه ملی اطلاعات.
تشکر میکنم از آقای مهندس حسام الدین ملک محمدی، پژوهشگر ارشد مطالعات منطقی و سیاست گذار. آقای مهندس، چند نظر جناب عالی هم داشته باشیم، یه مقداری شفاف و بی پرده، چرا واقعا انجام نشده تو این سالا؟
سلامی دوباره دارم خدمت همکاران و دوستان عزیز، اساتید محترم داخل استادیو. ببینید، این یه چیز چند سو از هر دولتی که روی کار میاد دنبال برنامه جدیده، برنامه جدید در برگ برندشه، با برنامه جدید میخواد نشون بده که من چجوری بهتون بگم، یه آدم جدیدم.
بله.
اصولا بین دولت مردا یه قانونی وجود داره، میگن اگه توی سطح اول نیستی خود یه سطح ایجاد کنی که توش اول باشه. بله. اصولا بقیه سطوح هم نابود میکنن باش. از همین باب هر در واقع بزرگواری که میاد تو حوزه شبکه ملی اطلاعات، خب شبکه ملی اطلاعات از سال 84 در واقع کلیک خود 200 زیر پروژه داره.
بله.
در حالی که اصلا تو سال 84 میخواستن شروع کنن با 70 تا پروژه داشتن شروع
میکنن. 84 همین 18 بله. سالی که گفتیم
درست. بله بله. بعد اون سالی که میخواست شروع بشه با 70